رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری جنبسته مجله شامگاهی دوشنبه 31 ژانویه. مومین احمدی هستم که شما رو در این نشری مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت از همکاری ما نور محمد خالزاده، بفرمایید.
تشکر عبدالمومن. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرهای مهم. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نزد اعضای کابینش سوگند یاد کرد. در تاجیکستان پدر علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی بازداشت شد. رئیس جمهور قزاقستان انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلان میکند و استفاده از پولهای پرزیدنت برکنار شده تونس در بانک های اروپا ممنوع اعلان شد. تفصیل خبرها. امروز تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور در نزد اعضای کابینه خود سوگند یاد کرده است. حبیب العدلی وزیر کارهای داخله مصر که برای بی‌رحمی خود گناهگار آغاز تظاهرات اعتراضی قاهره دانسته می شود از مقام برکنار و به جای وی ژنرال محمود وگدی وزیر تعیین شد. شرکت کنندگان مردم را در روز سه‌شنبه به تظاهرات عمومی میلیون نفری دعوت کردند. امروز اتحادیه اروپا از مقامات مصر دعوت کرد که با گروه های مخالفان به مذاکره بنشینند. تظاهر کنندگان بازداشت شده را رها کنند و برای از راه های دموکراتیک خاتمه دادن به ناآرامی های کشور اقدام ورزند. خانم کترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا از تلفات جانی در تظاهرات مصر ابراز تأسف کرد. همزمان خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا خواستاری برگزاری مذاکرات جانب های مصر شد.
I believe dialogue is the only way for Egypt to achieve.
من باور دارم که مذاکره تنها راه دستیابی به تغییرات و همزمان در کوری دموکراسی و ثبات است.
از سوی دیگر تونی بلیر فرستاده ویژه بین المللی برای خاورمیانه تاکید کرد که تغییرات در رهبری مصر ناگزیر است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان میگوید که قبل از وقت انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد کرد و امروز ضمن سخنان خود در یک برنامه مستقیم تلویزیونی از روز برگزاری انتخابات نام نبرد، ولی گفت که از نقشه برگزاری رای پرسی که طبق آن مهلت ریاست جمهوری و تا سال 2020 تمدید خواهد شد حمایت نخواهد کرد.
همچون نخستین رئیس جمهوری به طور دموکراتی انتخاب شده با نظرداشت آرمان‌های عالی کشور ما، من تصمیم گرفتم که رای پرسی برگزار نشود.
قبلا شورای قانون اساسی قزاقستان رای پرسی برنامه ریزی شده را رد کرد. بنابر درخواست حکومت نوی تونس، امروز وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا در ملاقات خود استفاده از دارایی زین العابدین رئیس جمهوری برکنار شده و خانم وی در بانک های کشورهای اروپایی را ممنوع اعلان کردند. دو هفته پیش زین العابدین زیر فشار تظاهرات پرجمعیت از تونس فرار کرد. امروز دادستانی اوکراین گفت ماه آینده به یولیا تیموشنکا نخست وزیر پیشین این کشور اجازه نخواهد داد برای شرکت در ملاقات سیاسی در بروکسل اوکراین را ترک کند. سبب این بوده است که بر ضد تیموشنکا پرونده باز شده است و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در باره بازداشت پدر علاودین دولتوف معروف با لقب علی بیدکی خبر داده است. خود علاودین دولتوف در اولی ماه ژانویه در جریان یک عملیات کشته شد. مظفر دولتوف پدر علی بیدکی 75 سال دارد و برای پنهان کردن جنایت و چند گناه دیگر متهم دانسته می شود. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت
پدر علاودین دولتوف برای یک چند جنایت ها از جمله خبر ندادن به کارمندان مقامات حفظ حقوق عاید سودشوی جنایت دستگیر کرده شده است.
با پرونده مظفر دولتوف دادستانی نظامی تاجیکستان رسیدگی میکند. سفارتخانه آمریکا در بیشکه گفته است از عادلانه بودن مرافعی دادگاهی وابسته به کشتارهای قومی در جنوب قرغیزستان نگران است. دادگاهی عالی 26 ژانویه محاکمه پرونده عظیمجان اسکرف، مدافع مشهور حقوق بشر و 7 نفر دیگر ازبک تباران را آغاز کرد. آنها برای کشتاری کارمندان پلیس در ماه ایون سال گذشته متهم دانسته میشوند. اسکرف و 4 نفر دیگر به حبس ابد و 2 نفر به 20 سال زندان محکوم شدند. سفارت آمریکا از دادگاه خواست که محاکمه و رسیدگی به پرونده ها منصفانه انجام بگیرد.
تشکر. همکار ما نور محمد خالزاده بود با خلاصه مهمی اخباری این ساعت. شنونده گرامی، اخباری بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله دوشنبه 31 ینوار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا سرخط گزارش های نشر مجله. سر می دهم و نمی دهم سر. روزی هفتم اعتراض ها علیه حکومت 3 ساله حسنی مبارک در مصر. اعتراض در چنان دوری ولی چنین نزدیک. نظرها در تاجیکستان با آنچه که در مصر می گذرد. عیب والدان چیست؟ بازداشتی پدری علی بیدکی و 5 سال حکمی زین العابدین نورآبادی. نظربایف پرزیدنت یکعمره بودن می خواهد. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و برنامه رو شروع میکنیم با آخرین تحولات مصر. اعتراض ها علیه حکومت 3 ساله رئیس جمهور مصر حسنی مبارک واردی روزی هفتم شد. بنا به خبرها روزی دوشنبه هزاران اعتراضگر در تحریر میدان مرکزی قاهره جمع آمدند. برخی تظاهرگران صرف نظر از قیود شبگردی شب را در همین میدان روز کردند. آنها به یک کورپارتویی سراسری دعوت کرده میگویند امیدوارند روزی سه‌شنبه 1 میلیون نفر را در خیابان ها گردی هم بیارند. آخرین تحولات مصر را در یک گزارش همکار ما میرزای سلیمپور خلاصه میکند.
نیروهای پلیس مصر که تای دو روز اخیر در کوچه و خیابان ها به نظر نمی رسیدند، روز دوشنبه دیگر بار در سراسر مصر علیه اعتراضگران بسیج شدند. در آسمان قاهره چرخبال ها پرواز داشت. تانک ها راه های به سوی میدان تحریر، مرکز اعتراض های ضد دولت حسنی مبارک در یک هفته اخیر را بستند. در حاشیه این میدان نیروهای پلیس سربازان را همراهی می کنند. اما بنا به خبرها ماموران پلیس در امر مقابله با هزاران اعتراضگر گردی هم آمده چندان فعال به نظر نمی آیند. با این حال رهبران تظاهرات شورا با رژیم مبارک افزایش داده به یک کورپارتویی سراسری و یک راهپیمایی میلیون نفری در قاهره در روز سه‌شنبه دعوت کرده اند. رهبر اصلاح طلبان برنده جایزه صلح نوبل محمد برادایی شب یکشنبه به اعتراضگران در میدان تحریر پیوست و گفت که آنها در راه حق به سوی یک مصر نوین قرار دارند و از طلب سقوط دولت حسنی مبارک عقب نخواهند نشست.
من آمدم تا در این روز به شما بپیوندم. امروز شما همچون مصری حقوق خود به زندگی و آزادی خود را پس میگیرید. اون چی آغاز یافت پس نخواهد گشت. ما یک طلب اساسی داریم: انجام این رژیم و شروع مرحله جدید.
این پیام محمد برادایی رهبری سابق آژانس جهانی نظارت نیروی هسته‌ای در حال صدا می‌دهد که مخالفان حسنی مبارک به منظور مذاکرات با ارتش یک کمیته خاص تشکیل دادند. ارتش در مصر قدرت فوق‌العاده است و اینکه نظامی‌ها از مبارک پشتیبانی خواهند کرد یا از مخالفینش به همه تحولات بعدی تأثیری اساسی خواهد داشت. اخوان المسلمین، بزرگترین حزب مخالفین مصر، گفته است که در این کمیته مذاکراتی از برادایی حمایت می‌کند. رهبران اخوان المسلمین اسام آریان با صد قطانی که روز یک شنبه از زندان فرار کرد، به اهل میدان تحریر گفتند که انقلاب مردمی قطع نظر از آن که چند شهید خواهد داد دوام خواهد کرد. این در حالی است که موضع جنرال های ارشد مصری که روز 3 ینوار با حسنی مبارک ملاقات داشتند ناروشن باقی میماند. بسیاری از اعتراضگران از حضور سربازان ارتش در کوچه و خیابان ها استقبال میکنند. در کوچه ها نیروهای ارتش دست کم سربازان قطاری را میتواندید که در زیره پوش های خود شعارهایی را با چنین مضمون که آنها از مردم مصر دفاع میکنند آویختند. رویدادهای مصر در واشنگتن مایه نگرانی های شده که آیا در صورت سقوط رژیم مبارک سرنوشت قرارداد صلح 30 سال پیشی بین اسرائیل و مصر چی خواهد شد؟ وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با تحویل منظم قدرت دعوت کرد، ولی هشدار داد که چنین تحویل در یک شب بدون پیامدهای جدی انجام نخواهد شد.
حالا فرصت رفتن به سوی مکالمه ملی، اتخاذ اقدامات مشخص، ایجاد محیط سیاسی برای اعتراض‌های آسایشته و تأسیس مخالفین صلح‌آمیز است که می‌خواهند در ساختن آینده بهتر کمک کنند. این چیزی است که ما می‌خواهیم ببینیم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز خواستار گزارش آسایشته مصر و تونس به دموکراتیا شده علیه به دست گروه های مذهبی گذشتن امور در این دو کشور هشدار دادند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی از جمله گفت مطمئن هست که مصری ها راه دموکراتیا را پیش خواهند گرفت تا مسیر تندروی یا افرادگرایی را.
روز هفتم اعتراض ها علیه حکومت سی ساله حسنی مبارک در مصر. اخبار مصر اینک یک هفته باز در سرخط اخبار جهان قرار دارد و طبعا در تاجیکستان نیز محافل در این شب و روز گوش و هوش به این رویدادها دادند. آیا کارشناسان تاجیک در آنچه که در مصر میگذرد چی تمایل ها را میبیند و به صورت عموم به این تحولات چی نظر دارند؟ از همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
محافل مختلف تاجیکستان حوادث اخیر مصر را با علاقه تمام دنبال میکنند. در نظام فکری مذهبی اهل سنت و هم اهل شیعه اسماعیلی اقلیت تاجیکستان، مصر همچنان به عنوان پایگاه کهن و استوار عقیده دینی جای خود را هنوز به کشوری دیگری نداده است. حتی وجود حرم شریف و برتری اقتصادی و منابع سرشار انرژی به عربستان سعودی این فرصت را تاکنون نداده است که کشورهای مسلمان منطقه و تاجیکستان در رویه‌های مذهبی از آن به حد مصر تأثیر پذیر باشند. نمونه برجسته این نگرانی مقامات به ادامه حضور جوانان تاجیک در مدرسه های مصر و در ظرف چند ماه اخیر باز پس آوردن آنها از آن کشوری عربی بود. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید اوضاع مصر همچنان نگران کننده باقی میماند، اما در این حوادث یگان شهروند تاجیکستان آسیب ندیده است. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت تاجیکستان با این وجود ضرورتی خارج نمودن شهروندان خود را از قلمرو مصر نمیبیند.
کسی از شهروندان ما که میان آنها دانشجویان بسیار هستند آسیب ندیده است و سفارت از اونجا کوچوندن شهروندان ما را الحال ضرور نمیشمارد. موافق همین رژیم سفارت کار میکند، در نمایندگی ما نوبت دوری تشکیل کرده شده است.
اما احزاب سیاسی عمدتاً گروه های مخالف تحولات مصر را اصلا نتیجه سیاست غلط نظام خودکامه حاکم، عقب ماندگی اقتصاد، نادیده گرفتن حق توده ها و سرکوبی فعالان سیاسی می دانند. این گروه های سیاسی در تاجیکستان تحولات مصر را اصلا قیام مردمی و پیام از انجام کاری به اصطلاح دیکتاتورها می دانند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان می گوید حدود 60 سال به این جانب در مصر نظام جمهوری اعلان شده است، ولی دموکراتیا با بازی در آمده است و حق مردم زیر پا می شد و نیازهای آنها روی هم رفته به پاسخ مانده بود. از این خاطر با فراهم شدن امکان مردم به خیابان ها ریخت تا اعتراض خود را از شرایط ابراز کند. آقای حسینی می گوید
این است آگاهی مردم به این که دیگر حکومت ها باید از امون 8 سال و 10 سال زیاد نگذرند. زیاد گذشتن این سبب به این می شود و واقعا وقتی کشورهایی را که حکمرانیشان دراز تمام میکند میبینیم آنها مردمشون روز به روز به فقر و به مشکلات اقتصادی روپرو میشوند. امروز در جهان دیگر با این اسلوب باید بدانند که حکومت رانده نمیشود.
اما نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی در ابراز نظر در این مورد بیشتر محتاط یا احتیاطکار بودند. عثمان صالح مسئول بخش تبلیغات در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید که حوادث مصر کار داخلی آن کشور است.
این به واسطه کار داخلی خود هم دولت مصر است، چون که دولت مستقل است و هر مسئله که با وجود میآید در داخل همون کشور این صلاحیت حل آن به ذمه خود همون دولتدارا هست، راهبران همون کشور هست. لیکن در مصر شهروندان تاجیکستان هم هستند که ما برای آنها هم تشویش داریم که یگان پوزیشن
ولی دولت عثمان وزیر پیشین در حکومت تاجیکستان نیز میگوید علت و عامل اصلی قیام مردم در مصر انفرادی و خودکامه شدن حکومت آن کشور میباشد. او میگوید تمام امکانات و ظرفیت کشور بخصوص در 3 سال اخیر برای تقویت حکومت خانوادگی و یک نفر استفاده شد و آن سرانجام مصر را به چنین روزی کشید.
طبیعی است که وقتی که قدرت خودکامه می شود و قدرت انفرادی می شود به همه جنبه های حیات فردی مداخله میکند، مثلا به آزادی های شخصی بعد دیگر و اینها ایسته ایسته جامعه ده آبیله های که درد ها پیدا میکنند.
تحولات مصر به هر صورت هم پیش نرود، جامعه تاجیکستان خاصه قشر مذهبی و سنتی از تحولات آن تأثیر پذیر خواهد بود. اما میگویند تحلیلگران در هر صورت هم این حوادث به روابط تاجیکستان با مصر تأثیری سویه نخواهد گذاشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، این بود نظر محافل و مقامات در تاجیکستان بر رویدادهای مصر که توجه همگان را به خود کشیده است. کشوری که مردمش هفته باز با نشان اعتراض به خیابان‌ها ریخته، خواستار برکنارشوی حسنی مبارک از رئیس جمهوری این کشور هستند. اما آیا مردم عادی در تاجیکستان از رویدادهای مصر تا کجا آگاهی دارند و درباره آن چی فکر و اندیشه دارند؟ همکارانمون در دوشنبه با چندی از ساکنان پایتخت در روی همین موضوع صحبت کردند.
اساسش که روبری کردن روبریت بر اساس من همون کریز های سیاسی و اقتصادی و بعد نارسایی های اجتماعی و غیره و غیره های دیگر لوب سمونی می شود برای اعتراض ها می شود برای خبری سربرانی دولت و دیگر های دیگر.
شاید گپ در باره چند سال بدن او نباشد. مثلا اگر یک روبری باشد که خلق مثلا از همه جهت، هم از جهت اقتصادی و از همه جهت مثلا تنقیصی نباشد، شما بگذار چند سالی که باشد روی وظیفه باشد، خواه 80 سال، خواه 100 سال، چند سالی که خداوند امرش داده باشد باشد. که وقتی که شاید کمبودی ها است، مثلا فشار بالای مردمی کمبغل شاید بیشتر است و در چون این حالت با فکرم چی روبر اگر 30 سال باشد چی 1 سال این بر ضرر جمعه است.
چی نظر داریم؟ نظرم که کروپسیا یکم عامل هست. عاقبت شما مثلا
مثلا
قرقیزستان عاقبت نخوش تونس با گفتی روسیه سپنه ریاکسی از رفتاد اردن با سرشدگی برای دیگر رو یک گفتی روسیه سیگنال باید باشد که این چیز در هست سبب و هست نتیجه. سبب چی شد که نتیجه هم
هر یک دولت در امین بیسر سامونی شود این بفایده خلق نمیشد بزیان نمیشد. من دین دیدید چخیل همون جا بعد یک چند روز و ایخو همون سلخوی که ما سلخوی ناکسی اومد همه خیلی گرفتور همه خیلی چی میشه می رو که دیده خواست انارخه یکون کس اولی این فولان همون بود. خلق خودش کوچه نمیبرد، خلق کوچه میبرد.
100 سال 120 سال نابد سار زد ایما دین اروز بدو خوشه تکما تجربه دارد ارگان تجربه دارد که همی کور نشد.
نظری ساکنان پایتخت تاجیکستان با تحولات اخیر مصر.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله شامگاهی دوشنبه 31 ینوار میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی میرویم به تاجیکستان. وزارت امور داخله از بازداشت پدر علی بیدکی خبر داد. مظفر دولتوی 75 ساله را مقامات از جمله به خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق در باره اعمال فرزندانش متهم میکنند و هم امروز زین العابدین منانوف معروف به ایشان زین العابدین نورآبادی را دادگاه عالی تاجیکستان به 5 سال زندان محکوم کرد. مقامات قبلا خبر داده بود که 3 فرزند او در ناآرامی های شرق کشور شرکت داشتند. همکاران فرهاد میلاد با تفصیلات بیشتری این موضوع.
زین العابدین منانوف معروف به ایشان زین العابدین نورآبادی به 5 سال زندان محکوم شد. انور احمدوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان هنگام قرائت حکم او گفت زین العابدین منانوف 62 ساله در برانگیختن کینه و خصومت مذهبی، عضویت در جریان ممنوع سلفیه و دعوت به جهاد مجرم دانسته شد.
با دعوتی عمومی در تعمال در آدون فرانکی اکسیلیستی در این دیگه ها و در مراقب فرانده مانونده که اونها رسول تعلیم رو بست آدوبش با پرویی صحبون کرده است.
در حکم دادگاه آمده زین العابدین منانوف در دهات شیربگیان، الفت‌آباد و قلعه نظر جماعت سمسالق ناحیه نورآباد تعلیمات جریان سلفیه را تبلیغ میکرد. از جمله او در ماه رمضان فتوا داده است که بجای 20 رکعت 8 رکعت نماز تراویح خوانده شود و نیز موصوف مراسم های در مذهب حنفی رایج 740 و سال میت را مکروه خوانده است. همچنین در حکم دادگاه آمده است که در این دهات زین العابدین منانوف مردم را به جهاد دعوت میکرد. اما الفتشاه ابراهیموف از همدهگان ایشان زین العابدین میگوید چون این فتوا و دعوت را از زبان او نشنیده است.
اینو هم تهمت هم هاش رکعت این نکرده دیگه آدمو کردن و دگردن ای بستنش عموما سلفی دمو وجود نداره. همین گپایی که ایرو قرآن ایرو حدیث گم میزدن اینو بعضی آدمو نفهم اینو را سلفی میگفتن نباشن وجود نداشتی خیلی کم.
زین العابدین منانوف از چهره های معروف روحانی وادی رشت هنوز روز 29 سپتامبر در پی شروع عملیات نیروهای حکومتی علیه گروه های مسلح در شرق کشور و حمله روز 19 سپتامبر به کاروان وزارت دفاع در دره کمروب که 26 کشته به جای گذاشت بازداشت شد. در این عملیات که 5 ماه به این سو ادامه دارد بیش از 100 کارمند مقامات امنیتی و 36 عضو گروه های مسلح به شمول 3 فرزند زین العابدین منانوف کشته شدند. ایشان زین العابدین تنها نفری نیست که در پی به گروه های مسلح مخالف دولت پیوستن فرزندانش بازداشت می شود. اخیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مظفر دولتوی 75 ساله پدر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی نیز خبر داد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت گفت
او برای یکچند جنایت از جمله خبر ندادن به کارمندان مقامات حفظ حقوق اوید سودی شوی جنایت و از جمله یک قطار جنایت های وزنین دستگیر کرده شده.
پسر مظفر دولتوف علی بیدکی است که با 7 تن از شریکانش روز 4 ینور در روستای رونو بناحیه رشت کشته شد. حقوقدان تاجیک قمتگل راضی و میگوید در وادی رشت به بهانه همکاری با عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله بازداشت های زیادی بحث‌انگیز صورت گرفتند و میگیرند.
من چند نفر میدونم که گویا که در گروه ملا عبدالله باشد گرفته پرونده جنایتی آغاز کن. چما نسبت ملا عبدالله پرونده جنایتی آغاز نمید؟ چما باید بازداشت نمیکنند؟ بازورشون به همین مردم عادی میرسد. دو کسه ببینند که کمکک ها یک کمکک احترام دارد در جمعیت باید همون را ما بگیرم با نیست نابود کنیم.
پرونده زین العابدین منانوف از اولین پرونده هایی است که به ناامنی های وادی رشت ربط دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه برنامه می رویم به قزاقستان. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز دوشنبه در یک پیامی تلویزیونی گفت از پیشنهاد تمدید زمان رئاستش تا سال 2020 توسط رای پرسی دست کشیده، انتخابات پیش از مهلت رئیس جمهوری را پیشنهاد می کند. این اظهارات در پی اعلان حکم شورای قانون اساسی است که امروز قراری برگزاری چنین رای پرسی را مقابل با قانون اساسی نامید. نظربای 70 ساله که اینک 22 سال باز بر قزاقستان حکومت میروند گفته است با زودی پیشنهاد دعوت انتخابات پیش از مهلت را به پارلمان ارائه خواهد کرد. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما خیرمانی با قزاده.
نورسلطان نظربایف گفت در عوض رایپرسی دعوت انتخابات پیش از مهلت رئیس جمهوری را پیشنهاد میکند. نظربایف گفت هرچند این رایگیری زمان کنونی رئاست او را 2 سال کمتر میکند، وی در صدد است طرح قانون در مورد دعوت انتخابات پیش از وقت را به زودی ارائه کند.
یا ونашу предложение о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
این تصمیم رئیس جمهوری قزاقستان به دنبال صدور حکم شورای قانون اساسی است که به 1 ماه معرکه سازی ها با طلب توسط رای پرسی تمدید کردن زمان رهبری نورسلطان نظربایف تا سال 2020 پایان داد. نظربایف ظاهرا تحت فشار از داخل و خارج عقب نشینی کرد و به باور ناظران امور حکم شورای قانون اساسی برایش تنها به خاطر حفظ آبرو بود. ایگر روگف رئیس شورای قانون اساسی قزاقستان روز دوشنبه قرار تمدید زمان رئاست نورسلطان نظربایف توسط رای پرسی را مناقض با قانون اساسی کشور نامید.
Конституционный совет признал этот закон не соответствующим конституции. Это означает, что он не может быть подписан и введен в действие.
در ماه دکبر یک گروه تشبسکار در قزاقستان با طلب تمدید زمان رهبری نظربایف تا سال 2020 به جمع‌آوری امضاها شروع کرد و به گفته مقامات انتخاباتی تا 11 ینور 5 میلیون امضا گرد آورد. در پس منظر مخالفت ظاهری نظربایف پارلمان قزاقستان قرار برگزاری این رای پرسی را تصویب کرد، اما این در داخل خارج و بیشتر در غرب با واکنش های منفی روبرو شد. تحلیلگر روس ارکادی دوبنوف میگوید نظربایف با در میان انداختن پیشنهاد رای پرسی میخواست واکنش ها در داخل خارج را امتحان کند، ولی چون دید که استقبال زیاد ندید عقب نشست.
از اول معلوم بود که نظربایف تصمیم نهایی را بعد سفر وزیر خارجه‌اش قناعت سودابایف خواهد گرفت. سودابایف چند روز قبل به آمریکا رفت و از هیلاری کلینتون پیام روشن شنید که اگر نظربایف به تمدید زمان رئاستش توسط رای پرسی راضی شود، آمریکا این را پس رفت از راه دموکراتیا خواهد شناخت. در راه بازگشتش در بروسل نیز سودابایف عین پیام را شنید و نظربایف ناچار شد تا چنین تصمیم بگیرد.
تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید چنین گشت شورای قانون اساسی حاکی است که پیشنهاد تمدید زمان رئاست نظربایف نه فقط در غرب یا در میان مخالفین قزاق، بلکه از سوی نخبگان دولت او هم با مخالفت های روبرو شد و یقینا حتی در حلقه های نزدیک به نظربایف نه همه میخواهند که او مدام العمر در کرسی پرزیدنتی بماند.
البته پیش از این بازی بود، معلوم بود که اون چیزی که در پرومون صورت گرفت بعد از اون همش بازی سیاسی بود، لیکن این علاقه از بازی بیرون است، یک تنظیم مبارزه سیاسی در داخل همون ساختار است.
تحلیلگران همینطور تأثیر رویدادهای اخیر تونس و مصر را که بحران ریاست‌های طولانی را به نمایش درآورد در تصمیم اخیر نظربایف اساسی میدانند و میگویند که او با برگزاری انتخابات پیش از مهلت میخواهد از قبل از بروز اعتراض‌های همسان در کشورش جلوگیری کند. نورسلطان نظربایف هنوز در تابستان سال 1989 که اتحاد شوروی و حزب یکتاز کمونیست پابرجا بود به رهبری قزاقستان رسید و الکی یک دفعه در سال 1995 توسط رایپرسی زمان ریاستش بر این کشور سرشار از نفت و معادن آسیای مرکزی را تمدید کرده است. اما نظربایف که سال پیش عنوان البوشی یا پیشوای ملت را هم دریافت کرد، اکنون قصد دارد برای دوره نوی ریاست راهی انتخابات شود. البته کم کسی به پیروزی نوبتی نظربایف و اون هم با 1% خیلی بلند که در انتخابات های آسیای مرکزی یک چیزی معمولی شک می آورند، به خصوص با توجه به اینکه تاکنون یگان انتخابات در قزاقستان جوابگوی معیارهای قبول شده یک رای گیری آزاد و دموکراتی شناخته نشده است.
و در این لحظه از برنامه مسئولی سامانه آزادی در دوشنبه کیمرس یتور را داریم که آخرین نامه‌های خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه می‌کند.
بر کناری ایشان نوردین از امامتی مسجد محمدی باز شدن پرونده جنایی علیه خانواده عطاولو رقیب و یک ساکن فیض‌آباد و بازداشت پدری علی بدکی از مطالب سربحث و سرخواننده سامانه آزادی بود. یک خواننده سامانه آزادی با نام حسین گفت است که ایشان نوردین شخص علم هستند، آن کس به دولت خوشامدگویی نمی‌کنند. خواننده دیگری ما با نام اسدالله گفت است خاندان تورجانزاده‌ها یگانه ایشان‌های اهل طریقتند که بر ضد افراطیان اسلام که خارجیان دستگیری آنهاست با یک پای ایستاده رعیتشان را از شر آنها نگاه داشته آمده اند. اما در این قطار آنهایی هم بودند که ایشان نوردین را برای موعظه های تندش تنقید کردند. شفتالو یک خواننده ما نوشته است وقتی موعظه های ایشان نوردین را گوش میکردم دلم از دین اسلام خنک میشد، زیرا در یک موعظه شان 20 مرتبه لعنت میگفتند، حالان که فقط خداوند حق حکم کردن گناه های ما را دارد. مولوی محی الدین گفته است هیچگاه این کنار رفتن ایشان نوردین را از خواهشات شخصی او نمیداند، بلکه وی گفته است این مساله دخالت حکومت است. باز شدن پرونده جنایی علیه خانواده رقیب نیز از موضوع سربحث سامانه ما بود. اکثر خوانندگان ما از این عملکرد مقامات دل آزرده شده و آن را به عدالتی نسبت به یک خانواده فقیر تاجیکستان دانستند. میرزا حیات از دوشنبه نوشته است که به قرار سود گرداندن خانه را نو میشنوم. بابا از آبیگرم گفته است این خنده آور است که خانه را به یگان اساس چپه کنند و باز ترمت کنند. بیچاره کمبغل خدا رحمش خورد. عبدالله از زمین گفته است این مردک به خانه و در موافق قانون مسئولیت پدر و مادر چه خل فرزندانش را تربیت کند، در آخر باز برای تربیت خوب دادش بیچاره را سود میکنند. و امروز خوانندگان ما درباره بازداشت پدری علاءالدین دولتوف معروف به علی بدکی هم بحث کردند. یک ایده از خوانندگان ما اظهار تاسف کردند که این مستفید 75 ساله را بازداشت کردند. ایده دیگر گفتند که پدری علی بدکی برای عملهای پسرش باید جواب گوید. یک خواننده ما با نام سفر گفته است اکنون هر کس را گرفته به نام تروریست بند کردن گرید، این مستفید چی عیب دارد اگر پسرش جنایت کرده باشد. و سلیم خواننده دیگری ما شاید شوخی آمیز و شاید جدی گفته است که ممکن طبق قانون نو قانون مسئولیت والدین پدر علی بدکی را برای جمعه های پسرش به جوابگری کشیدند. شنونده عزیز اگر شما هم میخواهید نظرهای خود را بنویسید لطفاً به وبسایت azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
و شنونده گرامی اینجا رسیدیم به پایان نشر جنبسته مجله شامگاهی دوشنبه 31 ینور. من مومین احمدی اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما گفتارهای شما شامگاهی رادیو آزادی ادامه دارند. خوش و خوب بمانید.
شده تا نریز برگ و باره تا رنگ عشق نگیره تموم روزگاره. نمیشم عاشقه تا پر از نگفته باشی، برس به داد فریاد تا از خودت رهاشی.
رادیوی آزاد.